شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. به بهانه برگزاری 19 اجلاس فناوری رسانه در انعکاس امشب نگاهی داریم به رسانه و فناوری با حضور جناب محمد صالحی مدیر بخش پایش و نظارت ساترا و جناب محمد رضا حسن آبادی سرپرست مدیریت فناوری و تولید اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی در صدا و سیما. اما در این بخش مهمان تلفنی داریم، آقای مهندس فرشید بهجت محمدی قائم مقام معاونت توسعه فناوری رسانه صدا و سیما. آقا سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت مخاطبان عزیزتونم شب بخیر میگم. از کیفیت بعد صدام هم عذرخواهی میکنم چون سرمای شدیدی خوردم، ببخشید.
انشاءالله خداوند سلامتی عنایت کنه. خدا قوت میگیم به جناب علی همکارتون در برگزاری نمایشگاهی که داشتید. برای شنوندگان ما از ویژگی های نمایشگاه امسال بفرمایید و تفاوت هایی که با ادوار گذشته داشته.
سلامت باشید. ببینید، مهمترین ویژگی و همزمان تفاوتی که با ادوار گذشته وجود داشت این بود که ما بخشی از زیرساخت‌ها و فناوری‌هایی که توی زیرساخت‌های فنی سازمان استفاده می‌شد و بردیم در یک نمایشگاه عمومی در معرض عموم قرار دادیم. تا قبل از این، یعنی در 18 دوره اجلاس که برگزار می‌شد، ما فقط صرفا این اجلاس رو در داخل سازمان برگزار می‌کردیم و بازدید عمومی نداشتیم. برای اینکه در حقیقت یه آشنایی با زیرساخت‌های فنی سازمان صورت بگیره و همزمان شرکت‌ها رو هم در یه مجموعه‌ای که به لحاظ تخصصی و هم مرتبطن بتونن بازدید کننده ها ببینن و دنبال کنن، این دوره رو در حقیقت به این صورت در نظر گرفتیم که با مشارکت با همین در حقیقت اولین دوره نمایشگاه سینما تلویزیون و رسانه دیجیتال، ما هم غرفه ای از معاونت توسعه و فناوری رسانه داشته باشیم و 19 اجلاسمون رو علاوه بر طرحهای نوآورانه ای که گزیده مثلا 3 گذشته بود، چند تا طرحهای نوآورانه جدید هم داشتیم و 10 نشست تخصصی.
بله، خدمتتون هستم. عرض کنم که آقای حسن آبادی در صحبتایی که در بشقاب باشون داشتیم اشاره داشتن که در نمایشگاه امسال بخش خصوصی یک مشارکت ویژه‌ای داشت.
بله، همینطوره. در حقیقت نمایشگاه رو بخش خصوصی برگزار کرده بود و ما مشابه این اتفاق در نمایشگاه‌های مربوط به فناوری رسانه در دنیا هم هست. مثلا از مشهورترینشون که نمایشگاه IBC باشه، معمولا نهادهای رسمی اونجا غرفه میگیرن و قابلیت‌هایی که حتی به لحاظ تحقیق و پژوهش داخلشون انجام شده مثل NHK ژاپن میان اونجا به نمایش میگذارن تا عموم مردم و متخصصین سایر شرکت‌ها بتونن با این کارها آشنا بشن.
مهمترین تفاوت این دوره رو از همین منظری که اشاره کردید، خارج از سازمان بوده و هم از منظر میزبان‌ها و هم مهمان‌ها مشارکت بیشتری رو شاهد بودیم، باید ببینیم یا نه تفاوت‌های دیگری رو هم می‌فرمایید برای شنوندگان؟
بله، بجز این موضوع یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ما الان در دورانی هستیم که بسیاری از فناوری‌هایی که در سینما، تولیدات تلویزیون و رسانه دیجیتال که حالا به عنوان مثال می‌تونیم همین VOD ها و سریال هایی که در کشور تولید میشه رو در نظر بگیریم، خیلی از فناوری هایی که برای تولید اینها استفاده میشه اشتراکاتی داره. یعنی ما مثلا در موضوع جلوه های ویژه و تولید های مجازی الان از فناوری های استفاده میکنیم که برای هر سه حوزه قابل استفاده است و خب این همگرایی باعث میشه که اگه در یه نمایشگاهی این فناوری ها کنار یکدیگر دیده بشن، ایده های جدیدی رو به ذهن افراد برسونه که میتونن از اون فناوری برن در صنعت خودشون اگر تا کنون استفاده نمیکردن استفاده کنن. ما مثلا در نمایشگاه IBC شاهد این هستیم که هم سینما حضور داره، هم تلویزیون و هم در حقیقت رسانه های دیجیتال که بیشتر عموماً از بستر باند وسیع ارائه میشه.
درباره دستاوردهای هم نمایشگاه و هم اساساً در حوزه فناوری رسانه اگر بخواید بفرمایید، با توجه به مسئولیتی هم که در مجموعه صدا و سیما جناب علی دارید، امروز ما در چه نقطه‌ای قرار داریم؟
ببینید، شکر خدا، البته با یه مسیری که شاید بگم از سال 75 و 76 طی شده تا به این نقطه رسیده، ما الان توی وضعیتی هستیم که به جز بعضی
خیلی
موارد
نقاب سرعت تحولات خیلی زیاد در مثلا چند سال اخیر.
نه، بحث خودکفایی رو عرض می‌کنم.
بله.
آقای دکتر،
بله
توی مسیری که از سال 76 تا امروز توسعه کردیم در داخل سازمان.
بله.
ما الان وضعیتی رو داریم که به جرأت میشه گفت حدود 80% زیرساخت‌های مورد نیازمون با تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده. بله. و خب بله، بعضی موارد خاص هست مثل دوربین، مثل نمایشگر، که خب اینها فناوری مخصوصا دوربین در انحصار چند شرکت خاص توی دنیا و یه مقدار رسیدن به بحث داخلیش خب چالش‌های زیادی رو داره.
نمیتونیم در این بخش وارد شیم.
ببینید در کشور ما، حالا آقای دکتر حسن آبادی هم اونجا حضور دارن، با آقای صالحی هم سلام عرض می‌کنم، دو بزرگوار هر دو از دوستان صمیمی هستم و سلام خدمتتون عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
سلامت باشید. اطلاع دارن در شرکت‌هایی هستن در کشور که امکان تولید لنز رو دارن، ولی یه دوربین همونطوری که حالا مستحصرید بحث لنزش یه چالشه، ولی در حقیقت کیسینگ، مکانیک و فشردگیش چالش های دیگه ای رو داره. و یه نکته که وجود داره، دوربین از اون کالاهایی هستش در صنعت رسانه که انبوه تقریبا تولید میشه و رقابت با یه همچین تولیدی بسیار سخته. ما برخی از تجهیزاتمون تجهیزات انحصاری هست و به تعداد شرکت خیلی کمی تولید میشه، ولی موضوع دوربین چون نیاز همه رسانه‌هاست، یعنی فرقی نمی‌کنه تلویزیون، رسانه دیجیتال یا سینما، تعداد تولیدش بالاست و نقطه سر به سر قیمتش رقابت رو خیلی دشوار می‌کنه.
درست.
ولی حالا تلاش‌ها داره میشه در اداره کل جهاد خودکفایی، در سال‌های قبلم تلاش‌های صورت گرفته، باید ببینیم انشالله به این نقطه هم می‌تونیم برسیم، دست پیدا کنیم یا خیر.
خب همراه ما باشید آقای مهندس. بله.
خواهش می‌کنم. در مورد فناوری‌ها هم که فرمودید آقای دکتر، بله، این یکی از موضوعات خیلی مهمی که وجود داره. یه بحثای جدیدی حالا تو این دو سال اخیر مخصوصا راجع به موضوعاتی مثل متاورس و غیره مطرح شده و اگه ملاحظه کرده باشید، چون میدونم حضرت علی خیلی علاقمندید و دنبال میکنید، این هیاهوی اولیه خیلی زیادی راه افتاد، ولی به تدریج این هیاهو فروکش کرد، بعد با یه واقعیت‌های تلخی علاقمندان به این حوزه مواجه شدن، مثل فروش‌های هیجانی که اول برای فضاهای دیجیتال و غیره را افتاد، یا مثلا ویدیوهایی که شرکت‌های مثل متا و مایکروسافت از محصولاتشون در متاورس نشون دادن، بعد متوجه شدن مردم که اون چیزی که واقعیت روی زمینه با اون ویدیوها فاصله خیلی زیادی داره. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خواه یا ناخواه باید بعد بخشی از این تکنولوژی استفاده کنیم، که به نظر میرسه مهمترینش که شما میفرمایید به عنوان دستاورد بحث تولیدات مجازی یا جلوه های ویژه، که شکر خدا بخشی از سریال های الف سازمان الان داره با استفاده از این فناوری ها تولید میشه و جای شکر خیلی زیاد اشاره پیدا کنه. بله.
خب همراه ما باشید آقای بهشت محمد انشاء در نام باسم از جناب علی سوالاتی رو داشته باشم. یه نکته عرض بکنم، شاید بحث امشب ما قدری تخصصی باشه، قدری فنی باشه، ولی خب به تبع توقعی که جامعه مخاطبین رادیو گفتگو از ما دارن، ما وظیفه خودمون میدونیم که در این حوزه وارد بشیم و صحبت بکنیم. شعار شاخص و مشخص و معروف رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هست، واسه همین منظر برخی از برنامه‌های ما این مدل خاص علمی و تخصصی رو پیدا میکنه. خب آقای صالحی خدمت شما باشین، در مورد صحبت‌های آقای بهجت محمدی نکته‌ای دارید استفاده کنید؟
ما در خدمت. اول سلام عرض میکنم خدمت آقای بهجت محمدی عزیز. خدمتتون عرض بکنم که من با ایشون همراه و همدل هستم بر بحث متاورس و به نظرم بیش از آن که در واقعی باشه، در واقع بیشتر یک شوی رسانه‌ای هست. اما آن چیزی که برای من بسیار جدی‌تر هست مفهوم وب 3 هست. وب 3 در واقع دو تا ویژگی اساسی داره و به نظر من در میتونه که حوزه رسانه رو به شدت دگرگون بکنه و حوزه زیست حتی آدم‌ها رو، آدم‌های معمولی رو. اولین و مهمترین وجه در واقع وب 3 و به نظر من اینجا من دارم هشدار میدم و سازمان رو، من به نظر من باید در این حوزه هم ورود بکنه و از الان باید ورود بکنه همگام با دنیا، در واقع این هستش که مفهوم دیسنترالایز هستش، یعنی مفهوم غیر متمرکز، یعنی توزیع شده و غیر متمرکز هست و دیتای کاربران و زندگی کاربران در واقع توزیع میشه، به جای اینکه متمرکز باشه مثلا در یک سازمانی مثل صدا سیما میتونه کاملا توضیح شده باشه. من میبینم که توییتر در واقع الان با این خریدی که آقای ایلان ماسک انجام داده و در حوزه رسانه به شکل خیلی قوی میخواد وارد بشه، به شدت روی بحث وب 3 داره کار میکنه و روی بحث دیسنترالایز کردن. و یه بحث دیگه هوش مصنوعی هستش، AI، که رقابت بسیار جدی هست بین شرکت‌های بزرگ و من اینجا انتظار دارم که اون پنجره‌هایی که در واقع برای وب 2 باز بود و ما حالا شاید غفلت کردیم ازش، برای وب 3 این پنجره‌ها الان باز هست و ما میتونیم ورود بکنیم در حوزه رسانه و در واقع بتونیم سازمان ما بهره بسیار زیادی از این هم مزایای اقتصادی هم مزایای فرهنگی و هم مزایای رسانه‌ای خودش رو برداشت بکنه.
من تعظیم می‌کنم ازتون جان. از طرف تهیه کننده برنامه تمام هوش مصنوعی توضیح بیشتری بفرمایید اینکه چه کاربردی میتونه داشته باشه. البته در خیلی حوزه‌ها ازش صحبت میشه و این شاید کمتر از یک سال باشه خیلی هوش مصنوعی گفته میشه در همه حوزه ها. یک چون حوزه تخصصی شما هم هست، بفرمایید که چطور میشه ازش استفاده کرد، به ویژه در بخش رسانه.
بخش رسانه، ببینید اون مفهومی که در واقع توی هوش مصنوعی و وب 3 در واقع مطرح شد، بحث سمانتیک وب رو اولین بار خالق وب اومد مطرح کرد و وب معنایی، یعنی شما میتونید با هوش مصنوعی کاملا نیاز مخاطب رو تشخیص بدید، اینکه دقیقاً چه چیزی رو از شما تقاضا میکنه، چه سرویسی رو از شما میخواد، رفتار شناسی بکنید، الگو برداری بکنید، الگو شناسی بکنید از رفتار کاربر و در واقع این رو به شکل توزیع شده یا دیسنترال غیر متمرکز در واقع در اختیارش قرار بدید. ویژگی اصلی وب 3 هستش در واقع. هوش مصنوعی در حوزه رسانه خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. اولا اینکه میتونه توی الگوریتم های پیشنهاد و ساجستشن الگوریتم در واقع کمک بکنه. این الگوریتم ها چی هستن؟ الگوریتم های پیشنهاد در واقع الگوریتم هایی هستن که شما توی حجم عظیمی از اطلاعات، ویدیوها، محتواها میتونید در واقع آن چیزی رو که کاربر دقیقاً اون رو میخواد، اون نیاز رسانی که کاربر دقیقاً میخواد، اون محتواها رو در اختیارش قرار بدید از طریق ترک کردن و در واقع پیمایش و اون کلمات کلیدی و تگ هایی که سرچ میکنه یا کلیک میکنه، الگوریتم های پیشنهاد در واقع شکل میگیره. این در حوزه رسانه، در واقع در حوزه جلوه های ویژه هوش مصنوعی به شدت میتونه کمک بکنه و الان ما یک هوش مصنوعی جدیدی رونمایی شده که نقاشی های خیلی عجیب غریب و خیلی دقیقی میکشه و این میتونه توی جلوه های ویژه و ساخت در واقع ویدیوها به ما کمک بکنه. حالا بله، ازش سوء استفاده هم میشه، مثل دیپ فیک، و میشه مثلا چهره های رسانه‌ای رو ما در نظر بگیریم که این حرفا رو نزده باشن ولی با صورت اونها و با اون نمای اونها میتونن یه حرفایی بزنن، مثلا یک رئیس جمهور بیاد یه حرفایی بزنه که اصلا واقعا خودش این حرفا رو نزده باشه، ولی میتونن با جعل هویت اون واقعا این اتفاقات بیفته. اما وب 3 در واقع عرصه‌ای هستش که به نظر من رسانه
بحثتون هم هوش مصنوعی تموم شد.
بله بله.
خب
بله،
سعی بفرمایید آقای حسن آبادی هم بگن، آقای دهنگ، آقای مهندس همراه باشید، آقای حسن آبادی هم میخوام وارد هوش مصنوعی شن.
خواهش سیار علی، اولا عرض سلام مجدد خدمت آقای مهندس بهشت محمدی دارم من و خسته نباشید میگم خدمت ایشون برای تلاش های این سه روزه و همکاران فنی. عرضم بزرگ راجع به هوش مصنوعی، امکاناتی که هوش مصنوعی در اختیار ما قرار میده امکانات خیلی فراوانی است. یعنی ما الان فناوری هوش مصنوعی
چون چیزیه که نمیشناسمش و حضور شما دو نفر و آقای بهشت محمدی غنیمت تو این برنامه که بفهمم چیه و تحقیق کردم در موردش ولی نفهمیدم. میدونم که یه چیزیه که بهش کد میدیم، برنامه است و اون طبق سلایق من و طبق رفتارهای من با من حرف میزنه، حتی با من چت میکنه، با من دیالوگ میکنه. خب یه چیز عجیبه برام و چیزیه که کشف نشده برام. مطمئنم برای خیلی از مردمم که دارم میشنون خیلی عجیب باشه و تا حالا فکر نمی‌کنم در صدا و سیما نشسته باشن بحث تخصصی اینجوری در موردش انجام داده باشن. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حالا جالب خدمت شما عرض کنم، من خودم این نشست داشتم با موضوع هوش مصنوعی.
تو همین
بله بله بله. یه چیز دیگه بگم مهندس، و امیدوارم که آقای مهندس عقب نمونیم توش.
بله ما هم هوشدارمون،
امیدوارم عقب نمونیم. آره
نکته ای که آقای ساله گفتن همین بود.
آره عقب نمونیم توش، یعنی مثلا 5 سال دیگه همه دنیا هوش مصنوعی پیشرفت فلان اینا.
البته ایران کاری خیلی بزرگی.
آه همون دیگه بله. میگم امیدوارم توش عقب نمونیم. بله بفرمایید.
بر روی میکروفون آیه
خواهش میکنم. بله اولا قبل از اینکه راجع به جزئیات هوش مصنوعی من توضیح بدم، اینو با اطمینان عرض میکنم که الان بچه‌هایی که تو حوزه هوش مصنوعی در کشور به عنوان یه آدمی که باشون سر و کار دارم تو دانشگاه تو تحصیلات تکمیلی، بسیار آدم‌های توانمندی هستن. یعنی ما به لحاظ نیروی انسانی هیچ چیزی تو این زمینه کم نداریم. و امسال تو این نمایشگاه هم اتفاقا یکی از حوزه‌های ظهور و بروز این توانمندی‌ها بود، چه کارهای خلاقانه‌ای که بچه‌های سازمان کردن و چه کارهایی که شرکت‌های دانش بنیان انجام دادن.
تو نمایشگاه داشتیم هوش مصنوعی.
بله
گفتم بریم وقت نشد.
آره وقت نشد.
یه چیزی شما بگم گفتم خوش بریم. آره.
حالا من یک
مثال چیز بزنم.
یه مثال خیلی عمومی من خدمت شما بگم که خیلی هم به کار شما میاد و اینو شاید بگیم امشب، حالا به میمنت حضور ما تو اینجا و افتخار حضور در خدمت شما، من این نکته بگم که تو نمایشگاه امسال ما از این سیستم در واقع رونمایی کردیم. یکی از امکاناتی که هوش مصنوعی در اختیار ما قرار داده و امسال در نمایشگاه ما بهش پرداختیم و بسیار به کار شما میاد اینه که صداهای فاخر جزو میراث رسانه‌ای هر کشوری است. خب ما چه کنیم صداهای فاخر رو حفظ کنیم؟ اگه یه عزیزی داریم که بعد از یه مدتی دچار بیماری میشن یا ما بعد از یه مدتی از دستشون میدیم به رحمت خدا میره، بعد از انجام فرایندهای کپی رایت اونها همه سر جای خودش، هوش مصنوعی به ما این امکان را میدهد و ما این رو در این نمایشگاه به نمایش گذاشتیم. ما می توانیم صداهای فاخر را بازسازی کنیم.
یعنی این که مثلا مهران دوستی خدا بیامرز،
خدا رحمتش
بده، آقای بهجت محمدی لطفا شما هم وارد بحث بشید هر جا که صلاح دونستید، منتظر سوال ما نباشید. ببین مثلا مهران دوستی خدا بیامرز، خب یه سری ما مثلا ازش، مثلا من خود من یه سری صداها دارم ازش که مثلا زمانی که مثلا سالیان سال قبل، مثلا سالهای 80-81 مثلا گوینده من بوده در رادیو پیام، مثلا یه سری صداها دارم ازش. شما میتونید این صداها رو بهش بدید و الان با اون هوش مصنوعی یه برنامه باهاش ضبط کنی؟
من بله من میتوانم این صداهاشو بگیرم
خب
و بعد برای مطالبی که تا کنون بیان نشده از توسط اون فرد با حفظ کپی رایت اون صدا رو بازسازی کنم.
یعنی
این صداها رو برای آینده من،
یعنی مثلا من این غزل حافظ رو بگیم امشب مرحوم مهران دوستی یا مرحوم چنگیز جلیبان بخونه.
حالا فاصله ما حالا
فاصله از این خیلی جذابترم هست، از این خیلی جذابتر تکنولوژی برای خیلی پیش رفت.
خب حالا فاصله ما
آقا بچت محمد چیزی میخواید بگید آقا؟
من اگر اجازه بدید یه جمله عرض کنم.
ببخشید من از کلمه آقا و مهندس و ایناش فاکتور میگیرم.
خواهش میکنم ارادت دارم.
دورتون
بگیرم. ببینید دو تا نکته وجود داره خیلی دوست دارم این رو عرض کنم راجع به هوش مصنوعی. یکی این که یکی از بزرگترین دشمنای موضوع هوش مصنوعی بحث توقعات بیش از اندازه است. یعنی این که ما بر اساس تصویر سازی که به هر حال از یه ذهن خیلی خلاق یک فیلمساز یا یک نویسنده کتاب برمیاد، الان یه ذهنیتی داریم که مثلا هوش مصنوعی میتونه همه کار انجام بده و غیره، الان یعنی یک فهم شبیه به انسان داشته باشه. ما الان اصلا در اون وضعیت نیستیم.
درسته.
در کل دنیا ما یک سری ابزارهای موفق داریم که یک سری کار خاص مثل همین موردی که آقای دکتر حسن آبادی فرمودن میتونه انجام بده. ابزار دیگری داریم که تشخیص چهره بده، ابزار دیگری داریم که بیاد حالت بدن رو تشخیص بده، ابزار دیگری داریم که بیاد صدا رو بشنوه متنش رو استخراج کنه، ابزار دیگری داریم که یک تیکه موسیقی رو بشنوه بگه این موسیقی چی هست خیلی سریع بتونه پیدا کنه. اینا ابزارهای مختلفی هستن. اون موردی که آقای صالحی فرمودن که نقاشی داره میکشه و همین اواخر 2021 اولین مدلاش اومد، یعنی اواسط 2022 دیگه به بلوغی رسیده بود. یکی از چالش هایی که مطرح شد این است که هنرمند الان میاد میره با اثری که هوش مصنوعی خلق کرده در مسابقات نقاشی یا نمایشگاه ها شرکت میکنه و پول انگفتی به جیب میزن.
بله.
عرضم اینه، این مثال رو میخواستم به این خاطر عرض کنم که الان بزرگترین، چون آقای مهندس صالحی هم حوزه کاریشون مربوط به این موضوع، ما بزرگترین چالشمون در موضوع هوش مصنوعی رعایت اخلاقیات و رگولاتوریه.
خب مهندس یه چیزی بگم.
بله.
ببین بعضی وقتا مثلا رعایت اخلاقیات خب
بله
ما رو از دنیا عقب میندازه.
نه
میدونی میخوام معنی دیالوگمو میدونی چیه؟ میخوام بگم که خودمون رو نه میخوام بگم خودمون رو بسته نگه نداریم.
بله.
آره
من نظر ایلان ماسک رو در مورد هوش مصنوعی بگم.
چقدر کیف کردم که نظراتشو گفتی تو برنامه.
بله. آقای ایلان ماسک یک هشدار جدی و یک ترس جدی دارن از هوش مصنوعی. اونم اینه که هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه. اگر بحث خودآگاهی برسه دیگه بحث اخلاق و اینا معنا نداره. من به نظرم در این دو پروژه جدید، یکی اون پروژه‌ای که نقاشی میکشه، من یک پروژه‌ای رو خودم تو اینترنت دیدم، شما پیج رو رفرش میکردی هر بار با یک صورت جدید مواجه میشد، یعنی عکسی
20 سانتی 20 سانتی رعایت که ما میکروفون پی میزنه.
آها خب معلومه.
خب همونجا خوبه.
خدمتتون عرض بکنم هر بار که پیج رو شما رفرش میکردید یک صورت جدید برای شما میآورد، یک آدم جدید، و این آدم مطلقا در کره زمین وجود نداشت.
بله
اصلا وجود نداشت. وقتی هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه، آقای ایلان ماسک یک چیزی میگه و بسیار ترسناک، میگه از اگر ما جلوی منافعش باشیم از روی بشر رد میشه.
بله فیلم ترمیناتور هم این بود آقای.
بله بله. به چه معنا رد میشه؟ به این معنا که میگه مثلا ما داریم یه جاده میکشیم،
خب
یه لونه مورچه هم هست اونجا، ما اصلا با مورچه کاری نداریم، ما میخوام جادمون رو بکشیم،
دنیایی درست میکنم برای خودم که چیدمانش با خودمه.
اون هوش مصنوعی
اضافه شاز میکنم.
بله بله. شاید مثلا فیلم هر رو اگر دوستان دیده باشن،
تو دهنم بود دقیقا.
بله فیلم هر رو دیده باشن، الان در واقع با چت جی پی تی که در واقع یک پروژه‌ای که بود که آقای ایلان ماسک اولین بار رو انداخت با اوپن ای آی، شرکت اوپن آی را انداخت، بعد ازش فاصله گرفت و الان مایکروسافت اومد روش سوار شد و سرمایه گذاری کرد و اینا و کدهاشو بست، برای اینکه آقای ایلان ماسک اعتقاد داشت که هوش مصنوعی باید باز باشه.
مفهوم اوپن بگم سوس. ببین مثلا من توی این گوشی اپلی که دستمه، چون دیگه واردم نمیشه به صدق سریع این دولت، یه سیستمی دارم به نام سیری.
خب. بله بله.
بعد من چند شب پیش به انگلیسی ازش سوال کردم که بخواستم ببینم چقدر
اینها نسخه های اولیه و ابتدایی هوش مصنوعی هستند که آقای بهجت محمدی
فرمودن. آقای بهجت محمدی من ازش سوال کردم که
اینا ابزارک ها هستن.
آره ازش سوال کردم که من الان پیشم یه جنازه است، باید چه کار کنم سیری؟ با قشنگ باهاش سوال کردم های سیری آری و فلان اینا، باهاش احوالپرسی کردم اینا، گفتش که نزدیکترین سطل زباله بغلت کجاست، برو بندازش تو سطل زباله نزدیک.
بله بله.
آره ببین یعنی حتی تعریف شده براش، این که اون که نمیدونه که باید جنازه اصلا چیه و فلان
اینا، شادم میدونه
و خیلی ترسناکش نکنید واقعا، من ترسم از همینه.
حذف اخلاقی اشاره شد دیگه.
آفرین. میخوام بگم حذف اخلاقی همون دقیقا حرف شما. خب و این و حالا یه چیزی آقای بهجت محمدی، من از بستگانم که امریکا هستن میگفتش که ما 90% کارامونو با این سیری انجام میدیم.
بله.
میگفت اصلا ما 90% خریدمون، نمیدونم دارو میخوایم، میگه که من الان سردرد دارم، چه قرصی رو بهم پیشنهاد میکنی؟ بهت قرص پیشنهاد میکنه، میگه دکترمونه، وقت ملاقاتامون رو تنظیم میکنه. حالا پیشرفته تر از این چیزیه که شما میگید
خودآگاهی.
چقدر ترسناکه.
بسیار ترسناکه. خداگاهی.
بله ولی
من یک نکته رو بگم آقای بهجت محمدی خدمتتون عرض بکنم. خبری اومد چند روز پیش که یک بنده خدایی رفته توی آزمون استخدام گوگل شرکت کرده و گوگل ازش خواسته که این کدایی رو بنویس. اینا مثلا بله. که نمیدونسته به چت جی پی تی چت می‌کرده، بعد گفته که اون به جاش کدا رو نوشته و داده. بله گوگل. بله. آزمون پیروز شده، رفته گوگل استخدام شده بدون اینکه حتی یک بابا. خط کد برنامه‌نویسی دونه.
کی اتفاق افتاده؟
همین چند روز هفته‌ای رفت.
جان آقا بهجت محمدی
الان یک از دغدغه‌ها این است که مزارع و دانشگاه‌ها برای نوشتن مقاله دارن از این ابزار استفاده می‌کنن و ابزارهایی رو درست کردن که کشف کند که این مقاله توسط چت جی پی تی مثلا نوشته شده.
قابل فیلتره آقا بجد محمدی، نرسیم به جایی که اون فیلتر بشه.
نه ببینید، مشکل ما الان اینه. ببینید یه موقعی هستش، یه خود واقع بینانه این دوستانی که روی موضوعات فلسفه علم کار میکنن خیلی به این موضوعات میپردازن. چرایه فناوری خیلی مهمه دیگه. یعنی ما الان اومدیم یه ابزار درست کردیم، بعد خودمون داریم ابزار کشف جل درش رو انجام میدیم. خب یعنی یه مقدار به نظرم، ببینید من الان آقای دکتر حسن آبادی، آقای صالحی فرمودن، به نظر من الان ما تو مقطعی هستیم که استفاده از ابزارک ها خیلی بیشتر باید توسعه بدیم. خب در کشورم فقط هم به رسانه که منحصر نمیشه، در حوزه کشاورزی، صنعت و غیره خیلی کار آمده. من الان یه مثال ساده براتون بزنم. میدونید در، حالا ممکنه حالتون بد بشه، ولی در چین مزارع سوسک هست. خب
بله،
برای اینکه مصرف میکنن دیگه، و یه بخشی از اون کشور سوسک رو به عنوان خوراک مصرف میکنن. سرشماری اینا و کشف مردگانشون و غیره رو سپردن به هوش مصنوعی. خب یعنی در یک کشدار میلیونی که اینا حضور دارن چجوری بفهمن که مثلا بخشی بیماری گرفتن یا غیره؟ یعنی نکته‌ای که وجود داره ابزارک هاست. ببینید اون بحث خودآگاهی که آقای مهندس فرمودن ترس هم هست، و بنابراین در حوزه نظامی هم حتی خیلی ها اختیار رو الان به هوش مصنوعی نسپردن برای عملیات. من یه مثال براتون بزنم. یه پهپادی که داره پرواز میکنه، اگر یک اسلحه اسباب بازی دست یک بچه ببینه، این رو تهدید محسوب خواهد کرد و خواهد زد. در صورتی که یک انسان ممکنه بر اساس ملاحظه محیط، مادر اون بچه که دستشو گرفته داره میره، اون نوع دست گرفتن اون اعصاب بازی خیلی راحت بگذره از این موضوع. این موضوع وقتی ترسناک میشه، و شما میفهمید الان شنیدید اتفاقاتی که با خودروهای مبتنی بر هوش مصنوعی افتاده.
تسلا دیگه.
بله. الان یه سوال اینه، مقصر در این تصادف کیه؟ هنوز کسی این سوال رو نتونسته جواب بده.
من سوار این خودرو شدم آقای بهجت محمدی. بی‌نظیر از نظر هوش مصنوعی. بی‌نظیره.
خب آقای مهندس، اگر تصادف کند کی مقصره؟ کدنویس مقصره؟ کارخانه مقصره؟
قاعدتا در دستور اون کشور راننده مقصره.
خب راننده آیا
حتی یه فیلمی هم چند وقت پیش اومد بیرون که نتونست کنترل کنه تسلا و یه سرعت بیش از حد گرفته بود، قاطی کرده بود اون هوش مصنوعی. آره بلد. خیلی هم ترند شد. خب
خیلی منتشر
شد و چیز بود. یعنی این که مثلا من خودم خیلی اون فیلمو خیلی چند بار مثلا این کارگاه ها با دقت دیدم. کلا آدم فضولی ام، یعنی هر چیزی که میاد میرم زیاد تجربه میخوام کنم. و حرف شما درسته آقای بهجت محمدی. آقای دکتر یه چیزی رو در مورد همون موضوعی که شما فرمودین می‌خواست بگه، فکر کنم خیلی مهمه. آقای دکتر
خیلی متشکرم، استفاده کردم. من یه نکته رو اضافه کنم. ببینید من فکر می‌کنم فناوری پاس تهدیدهایی که خود فناوری به دنبال داره، پاسخش در خود فناوری
است.
یعنی چی؟ یعنی اگر هوش مصنوعی تهدیدی رو به دنبال میاره، پاسخش در خود باز فناوری یا در خود هوش مصنوعی یا در فناوری موازی اون. به عنوان مثال الان عرض کردیم که این تبدیل گفت